الرحمن الرحيم جاءت رسائل استاد الدف الاسلامي من مسلمين آقای مرهی جلسه 272 صفحه 358 تاریخ 15 مهر ماه سال 1371 واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی رجل.
صلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل الطيبين الطاهرين صلاة ترغم عنق الجاهلين اللهم وفقنا للعلم والعمل به الثاني من حيث أن نشك بالمعنى العام الذي هو المعبود في تعريف الاستصحاب قد يكون مع اتصال الطرفين وقد يكون مع رفحان البقاء بالارتفاع فلا إشكال في دخول الأفضلين في محل النزاع وأما الثالث فقد يتراءى من بعد كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه. بحث تقسیمات استصحاب بود به اعتبار شکی که در استصحاب موجود است. یک تقسیم رو بیان کردیم که منشأ شک تارتاً موضوع خارجی است و تارتاً حکم شرعی است و گفتیم هر دو قسم محل نزاع می باشد. قسم دوم می فرمایند شکی که در استصحاب رکن است سه تقسیم داره. تارتاً شک ما به معنای تساوی طرفین است، شک داریم در حیات زید زنده بودنش، شک ما 50-50 50% احتمال حیات و 50% احتمال موت. یک قسمش خارتن شک که داریم به این معناست که طرف بقای مستصحب رجحان داره، حتی درصد احتمال میدیم که زید زنده باشه. من قسم دوم. قسم سوم این است که طرف ارتفاع مستصحب رجحان داره، حتی 70% احتمال میدیم که زید مرده باشه، حیات زید مرتفع شده. این سه قسم. شیخ انصاری می فرمایند قسم اول و دوم که داخل در محل نزاع می باشد دلاشد. بحث در قسم سوم است. اگر کسی ظن به ارتفاع مستصحب داشت، آیا اینجا هم محل بحث است که میتونه استصحاب کنه یا نه؟ میفرمایند از کلمات بعضی از علما استفاده میشود که اینجا جای استصحاب نیست، چون تصریح میکنند که استصحاب وقتی حجت است که ظن به عدم مستصحب نداشته باشه. نتیجه این که اگر ظن به عدم داشتیم استصحاب در اونجا معنا ندارد. لیکن شیخ انصاری می‌فرمایند، مرحوم شیخ می‌فرمایند که مسئله مبنایی می‌باشد بر طبق مبنای متأخری که استصحاب از باب اخبار حجت است، در جای خودش خواهد آمد و قبلا هم اشاره کردیم که مراد از شک عدم العلم است، یعنی هر جا علم نداشتیم که مستصحب باقی است میتونی استصحاب کنی مطلقا، چه صرف شک باشه چه طرف بقا راجح باشه یا رجحان در طرف ارتفاع استصحاب جاییست مطلق. لیکن بنابر مبنای متقدمین که استصحاب از باب افاده ظن حجت می باشد، اینجا باز دو مبنا داشتن متقدم. یک مبنا این بود که ظن شخصی حجت است، در طبق این مبنا اگر کسی ظن به خلاف داشت نمیتونه استصحاب جاری کنه، چون شخصا باید ظن به بقا داشته باشه. حالا که ظن به خلاف داره جای استصحاب نیست. مبنای دوم در بین متقدمین این بود که ظن نوعی در باب استصحاب کافی است، بر طبق این مبنا اگر شخصی
ظن به ارتفاع داشت باز میتونه استصحاب جاری کنه، چون ظن شخصی ملاک نیست. اگر در مسئله نوع مردم ظن به بقا دارن، ولو شما شخصا ظن به خلاف داشته باشی، ظن نوعی ملاک. لذا بر طبق این مبنا هم ظن به خلاف مضر به جریان استصحاب نمی باشد. البته معلوم باشه که میگیم ظن به خلاف یعنی ظن غیر معتبر، لئلا اگر ظن معتبری آمد، مثلا بینه شهادت داد که زید مرده است، واضح و معلوم است که بر طبق هیچ مبنایی جای استصحاب نیست، چون امارات ظنیه در استصحاب مقدم می باشد. این هم تقسیم دوم به تمام عبارت رو بخونیم برسیم تقسیم بعد. این کسانی هم که استصحاب رو، یعنی میخواییم بفرمایید باز ظن معتبر چرا مقدمه بر استصحاب؟ بر نه، وقت این استصحاب رو اونا از باب افاده نوع ظن میدونن، ظن نوعی یعنی ظن به معنای این که ظن مطلق میدونن، لیکن امارات دیگر رو ظن خاص میدونن. با ظن خاص بر ظن مطلق مقدمه است. بحثش میاد در بحث تعارض استصحابه مفصلی بحث میاد. در طبق مبنای متقدمین هم امارات ظنیه خاصه بر استصحاب مقدم خواهد بود. ملاکش چیه؟ با اینکه هر دو زن هستن باید بینشون تعارض باشه تقدم نباشه، دستش میاد میشه. الثانی من حیث ان الشک بالمعنى العام الذي هو المعقوص في تعريف الاستصحاب. تقسیم دوم استصحاب رو باز به اعتبار شک به این شکل میشه تقسیم کرد. تقسیم دوم از حیث این است که شک به معنی العام، یعنی شکی که شامل سه فرد میشه که بعدا هم توضیح میشن، اصلا توضیح میدن تساوی طرف این باشه، طرف بقا رو جهان داشته باشه یا طرف ارتفاع رو جهان داشته باشه. شک به معنی العام، اون چنان شکی، شک به معنی العام می که عقل شده در تعریف استصحاب، این سه حالت داره. شک سه قسمه، قد یکون و مع تساوی طرف، گاهی شک با تساوی طرف این احتمال 50-50، و قد یکون و مع رجحان البقا، گاهی شک ما با رجحان بقا است. 70% احتمال میدیم زید زنده باشه، 30% احتمال مردنش میده، این هم یه نوع شکه. اول ارتفاع یا نه، گاهی شک ما با رجحان ارتفاع هستش، 70% احتمال میدیم زید مرده باشه، 30% احتمال میدیم زید زنده باشه، استصحاب جاریه یا فلا اشکال فی دخول الاولین فی محل النزاع، اون دو مورد اول که شک نیست در محل النزاع داخل. و اما الثالث، آیا اگر ظن به ارتفاع داشتی بازم میتونی استصحاب جاری کنی؟ احتمال قوی میدی زید مرده باشه، آیا بازم میتونیم استصحاب حیات زید رو جاری کنیم یا نه؟ فقط یترا آمن بعض کلماتی، پس گاهی ظاهر میشود به نظر میاد، یترا یعنی به نظر چنین میاد، گاهی به نظر میاد از بعضی از کلمات علما عدم وقوع خلاف در این قسم. یعنی چه؟ یعنی در این قسم سوم استصحاب اصلا معتبر نیست، عدم وقوع اختلاف اینو داره قسم سوم، اصلا استصحاب معتبر نیست. قال شارح المختصر، عزبی شارح مختصر چنین گفته، از ظاهر عبارت ایشون معلوم میشه که استصحاب اصلا معناش اینه که شما ظن به عدم اون حکم نداشته باشید، ظن به ارتفاع نداشته باشید، بلکه اگه ظن به ارتفاع داشته باشید اصلا استصحاب معنا نداره. ایشون چنین گفتن معنا استصحاب الحال، معنای استصحاب حال اینه ان الحکم الفلانی قد کان، فلان حکم بوده ولم یظن عدمو، ظن به عدمش نداری. پس اگه ظن به عدم داشته مثلا جای استصحاب نخواهد بود. و کل ما کان کذالک فهو مذموم البقاء، هر چی که چنین باشد یعنی حکمی بوده الانم ظن به ارتفاعش نداریم پس مذموم البقاء است، پس حجت است. فقد اختلف فی صحت حجیت الاستدلال به، بعدم عزلی میفرماد اختلاف شده در صحت حجیت استدلال به این استصحاب به خاطر افاده اش ظن را، و عدم اون حجیت به خاطر عدم افاده استصحاب ظن را. متقدمین بعضی ها میگن استصحاب حجت است مفید ظنه، بعضی میگن نه. علی ای حال از اون قیدی که ایشون در عبارتشون به کار بردن فرمودن ولم یظن عدمو، استصحاب در جایی که ظن به عدم نداشته باشیم. پس اگر جایی ظن به عدم داشتیم مثلا جای استصحاب نخواهد بود. انتها کلام ایشون. بعد تحقیق خودش انصاری وارد بحث میشن و من تحقیق اینه ان محل الخلاف امکان به اعتبار الاستصحاب من باب تعبد، اگر از متأخرین شدیم گفتیم محل خلاف اگر در اعتبار استصحاب باشه از باب تعبد و طریق ظاهری استصحاب را از باب اخبار بسیار بدانیم، اما صورت الظن الغیر المعتبر بالخلاف شامل می شود صورت الظن غیر معتبر به خلاف را. بنابراین قسم هر سه صورت داخل در محل بحث است، چون ما از خارج توضیح بودیم علتش چیه. علتش اینه در جای خودش میاد مراد از شک از روایات استفاده میکنیم عدم العلم است، هر جا عدم العلم بود استصحاب جاریه. حالا عدم العلم چه ظن به خلاف داشته باشی چه ظن به خلاف نداشته باشی چه تساوی طرفین باشد، هر سه صورت رو شامل میشه. و امکان من باب افادت ظن، اما اگر از باب افاده ظن باشد، اگر مبنای متقدمین باشد، اینجا هم باز دو تا مبناست، کما صرح به شارح مختصر عزادی در عباراتش تصریح کرد که ظن به بقا ملاک وجیهت استصحابه. فهم کان من باب ظن شخصی، اگر باز در تقون قول دو تا مبنا بود در گذشته هم مفصل خوندید، اگر ظن شخصی در باب استصحاب وجیهت باشه خب بلا شک اگر شما شخصا ظن به خلاف داشتید ظن شخصی ندارید به مستصحاب، پس استصحاب جاری نمیشه. به امکان من باب ظن شخصی شما یظهر از کلمات بعضی از علما مثل شیخ بهایی در کتاب حبل المتین و بعض من تأخر عن بعضی از کسانی که بعد از شیخ بهایی آمدن، خب در این صورت قسم سوم از محل نزاع خارج میشه. کان محل خلاف ای غیر صورت ظن بالخلاف، محل اختلاف علما در غیر صورت سومه، در غیر صورت ظن بالخلاف است. در صورت ظن بالخلاف دیگه شما ظن به بقاء مستصحب ندارید تا اینکه استصحاب جاری کنید. اذن از وجودی زیرا با وجود این ظن به خلاف لا یعقل ظن البقاء، دیگه معقول نیست که شما ظن به بقاء داشته باشید، ظن به بقاء ندارید، پس بنابراین جای استصحاب نیست. اما به این کان من باب افادت نوعه ظن لکلیه و طبعه، اگر استصحاب از باب ظن نوعی حجت باشد، اگر بوده باشد اون عرض کنم که تمسک به استصحاب اعتبار استصحاب از باب افاده نوع اون مستصحب ظن را لو کلیه و طبعه، این قضیه جوریه که اگر به نفسه باشد مفید ظن به بقا خواهد بود. لین عرض لبعض افراده، ولو بعضی از افراد همچه ظنی نداشته باشند، ولو عارض شود برای بعضی از افرادش ما یستتو بود، چیزی که ساقط کند اون فرد را از افاده زن، ولو در بعضی از موارد نسبت به بعضی از اشخاص زن به وفاق پیدا نشه، زن شخصی پیدا نشه. خلاصه اگر ملاک زن نوعی باشه اما الخلاف و صورت زن بالخلاف ایزن، شامل می شود اختلاف مورد ظن به خلاف را، یعنی جایی که شما ظن شخصی به خلاف دارید، اگر نوع مردم ظن به وفاق داشتن اونجا استثاب حجت خواهد بود. لا یمکن ان یحمل کلام العزودی، می فرماید ممکنه کلام عزودی رو که در بالا از شعار مختصر خوندیم، ممکنه مراد از اون ظن رو ظن نوعی بگیریم. اگر مراد از ظن رو ظن نوعی بگیریم، پس بنابراین اگر کسی شخصا ظن به خلاف داشت، بازم جای استثاب هست. و یمکن ان یحمل کلام عزودی در اراده این که استثاب من شأنه به نوع، استثاب شأنش نوعا این باشد که ان یفید الظن، این که مفید ظن است در نزد فرض عدم ظن به خلاف. اگر چنین گرفتیم، پس بنابراین نتیجه این می شود که ظن به خلاف شخصی خلاصه ملاک نخواهد بود. و سیجی و زیاده به توضیح لذارق انشاءالله در جای خودش میاد باز کلام عزودی رو بیان میکنن در نقل قولی ایشونو مفصل توضیح میدن. فعلا ذکر تفصیل حد ثالث این حیث ان شک فی بقاء المستثنی. تقسیم سوم باز یه تقسیم تکراری هستش. می فرمایند شک ما در بقاء مستطر تارتن از جهت شک در مقتضی هست، به این معنا که شک داریم خود این مستطر بدون این که مانعی در مقابلش باشه آیا به نفس قابلیت استمرار دارد یا ندارد. به این قسم میگیم شک در مقتضی. قسم دوم این است که تارتا مستصحب ما به نفس اقتضای استمرار داره، مثل حیات زید مثلا، زنده بودن زید. اگه مانعی پیش نیاد زید سالها زنده میمانه. شک داریم آیا مانعی آمد و حیات زید رو برداشت یا نه. پس شک تارتن از جهت مقتضی است، تارتن از جهت مانع و رافع است. شک در رافع به پنج قسم تقسیم می شود. به خاطر اینکه اولا تارتن شک داریم در اصل وجود رافع، مثلا می دانیم فرض کنید بول رافع تارت است، طرف شک داره این رافع وجود گرفت یا نه. این یک قسم. قسم دوم این است که شک ما در رافعیت یک امر موجود است. یک امری وجود گرفته، شک داریم این امر موجود رافع مستصحب است یا نه. شک که در رافعیت چهار قسم داریم. قسم اول این است که رافع مردد است بین دو امر، این شیئی که وجود گرفته نمیدونیم رافع است یا نه، به خاطر این که رافع مردد بین دو امر است. مثلا روز جمعه اول اذان ذمه شما یقیناً مشغول شد به نماز، نمیدانید اون چه که رافع این تکلیف و این اشتغال ذمه است آیا نماز ظهر است یا نماز جمعه. رافع تکلیف مردد بین این دو امر است. شما آمدید نماز ظهر خوندید، در حقیقت شک دارید که این نماز ظهر رافع تکلیف است یا نه. اگر ذمه شما به نماز ظهر مشغول بوده، خب این نماز خود رافع تکلیف برد. اگر ذمه‌تون به نماز جمعه مشغول بوده، این نماز رافع نخواهد بود. این یکی. قسم دوم، شیئی وجود گرفته نمیدانید صفت رافعیت داره یا نداره. مثلا نمیدونید مرضیه رافع طهارت یا نه. مثال خودش. قسم سوم، مفهوم رافع برای شما معلومه، شک دارید آنچه که محقق شده مصداق این مفهوم هست یا نه. مثلا باز مثال های خود مرحوم شیخ مثال های عنوان میکنه، مثلا یقین دارید بول رافع طهارت و مزد رافع نیست، شک داره زید رطوبتی رو که دیده است بول است یا مزد است، شک در مصداق. قسم چهارم، شک در مفهوم رافع داره، شیئی محقق شده ولی چون مفهوم رافع براش مشخص نیست نمیدانند که آیا این شیء رافع است یا رافع نیست. مثلا بعد از وضوء یه چرت زده، نمیدونه مفهوم نوم یعنی خوابی که گوش و چشم به خواب بره یا نه مفهوم نوم. اگه چشم انسان گوی هم رفت به او هم نوم گفته می شود. نتیجه هم شک داره این چرت زدن نوم بوده یا نه، رافع بوده یا نه. این چهار پس نتیجه این که در رافع تارتن شک در وجود رافع است، رافع وجود گرفته یا نه، تارتن شک در رافعیت موجود است. رافعیت موجود چهار قسم داره و اون یک قسم میشه پنج قسم. شیخ انصاری میفرمایند شک در مقتضی که شکی نیست محل بحث است، استثاب درش حجت یا آیا شک در رافع به پنج قسمش محل بحث است یا نه، بین علما اختلاف است. بعد می فرمایند در اینجا بعضی مثبتند مطلق، میگن استصحاب مطلق چه شکل در مقتضی چه شکل در رافع، بعضی نافی اند مطلق و بعضی تفصیل دادند، میگن شک در رافع حجت فقط. تازه اینها هم دو سه گروه هم، بعضی میگن اگه شک در وجود رافع داشتی حجت است، شک در رافعیت موجود به چهار قسمش حجت نیست. بعضی میگن همه اقسام شک در رافع حجت است مگر یک قسمش، و اونجا جاییست که یقین به مفهوم رافع داریم، شک در مصداق پیدا کردیم، اونجا استصحاب حجت نمی باشد. خب دقت کنید با ذکر این تقسیم، مطلب اول از مطالب پنجگانه باب استصحاب تمام شد. شیخ انصاری یک تعریف رو برای استصحاب پذیرفتن، هو ابقاء ماکان، سه تقسیم برای استصحاب ذکر کردن. استصحاب تارتن به اعتبار خود مستصحب تقسیم میشه، سه قسم داشت. تارتن به اعتبار دلیل مستصحب تقسیم میشه، سه قسم داشت. تارتن به اعتبار شک تقسیم میشه، با سه قسم داشت. تمام این اقسام رو شیخ انصاری فرمودن محل نزاع هست جز یک قسم. فرمودن کسی بین حکم وضعی و حکم تکلیفی فرق نگذاشت. قول به تفصیل نداریم که بگن حکم تکلیفی استصحاب درش جاریه، حکم وضعی جاری نیست. حتما خاطرتون از اونجا عبارتی نقل کردن، از یکی از علما فرمودن صدر عبارتشون میگه که در حکم وضعی و تکلیفی تفصیل، ذیل عبارت فرمودن نخیر بین ذات و سبب و سببیت میشون تفصیل میذارن که بحثش گذشت دیگه مراجعه میکنه. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم در نقل اقوال و ادله بر اقوال است. حالا عنوان کنیم طرح بحث رو اگر رسیدیم تطبیق میکنیم. در این مطلب سه مسئله بررسی میشه. مسئله اول نقل اقوال در باب استصحاب است. 11 قول رو شیخ انصاری نقل می کنند. مطلب دوم انتخاب یک قول و ذکر ادله بر این قول است که قول نهم رو خودشون انتخاب می کنند و ادله بر از ذکر می کنند. مسئله سوم نقل ادله 10 قول دیگر و رد اون ادله. این سه مسئله کلا مسائل مطلب دوم ما رو تشکیل میدن. حالا عبارت دقت کنید. الثالث من حیث ان الشک فی بقاء المستصحب قد یکون من جهت المقتضی. تقسیم سوم، شک در بقای مستصحب گاهی از جهت مقتضی است، شک در مقتضی داریم، تعریف میکنن. مراد به این شک در مقتضی شک از حیث استعداد اون مستصحب و قابلیت اون مستصحب است بی ذاته در بقا را. آیا ذاتن مستصحب ما مانعی هم که نیامده آیا استعداد بقا داره یا نه؟ دو تا مثال میزنم که قبلا به هر دو مثال اشاره کردیم. مثل شک در بقاء لیل و نهار، فرض کنید که اول غروب هستش، هوا ابره، شما یقین دارید که استعداد بقاء بیش از مثلا 9 ساعت نداره، روز بیش از 10 ساعت استعداد بقاء نداره. حالا شک دارید که آیا الان این استعداد بقاء از بین رفت، 10 ساعت شد که استعداد بقای روز از بین بره و یا نشد؟ نسبت به شب هم همین استصحاب جاریه، شک در مقتضی، شک در بقای لیل و نهار. و خیار قبل بعد از زمان اول، زمان اول متوجه شدید که مغبون شدید در این معامله، در زمان دوم شک دارید آیا خیار قبل همون زمان اول از بین رفت در زمان اول یا نه الان هم وجود داره. این میگن شک در مقتضی، خود تکلیف استعداد بقا داره یا نداره بدون اینکه مانعی بیان. وقد یکون من جهت طرق رافع، گاهی شک شما از جهت آرسیدن رافع و مانع است با قطع استعداد اون حکم بقا را. میدونید اون مستصحب استعداد بقا داره، زید اگه مانعی پیش نیاد میدونید ده ها سال زنده میمونه. شک دارید آیا مانعی پیش آمد، خونه رو سرش خراب شد، مرض پیش آمد، سکته قلبی پیش آمد، مرد یا نمرد، شک در مانع دارید. و هازا این شک در مانع در رافع در چند قسمه؟ از کنید پنج قسم دارید. لأن شک ما فی وجود رافع، به خاطر اینکه شک یا در وجود رافع است مثل شک در حدوث بول، و اما ان یکون فی رافعیت الموجود، یه چیزی وجود گرفته شک دارید رافعه یا نه. شک در رافعیت موجود چهار قسمه. قسم اول، اما لعدم تعین المستصحب، یا به خاطر اینکه مستصحب شما مشخص نیست و ترددی و اون مستصحب مردد است، بین ما یکون الموجود رافعا، بین چیزی که این موجود رفعش کرده این نماز ظهر آیا اون تکلیف شما رو برداشته، و بین ما لا یکونو یا نه رافع نمی باشن، مثل فعل ظهر مشکوک کونه رافعا، به خوندن نماز ظهر که شک داریم بودن این نماز ظهر برطرف کننده مر اشتغال ذمه رو به صلات، اون چنان صلاتی که مکلف به این صلات است قبل از عصر یوم الجمعه، در روز جمعه انسان مکلف به صلاته، نهایت من جهت ترددی بین الظهر و الجمعه، مردد این صلات بین ظهر و جمعه. این یک قسم. قسم دوم، و اما للجهل به صفت الموجود من کونه رافعا، و یا جهل دارد به صفت موجود، که اون جهل اون صفت موجود بیان از این است که اون موجود رافع است، یعنی شک داره آیا اون چی که وجود گرفته رافع هست و یا رافع نیست، چل مذی شک داره این مذی رافع یا نه. او مصداقا لرافع معلوم المفهوم، قسم سوم، مصداق هست، شک داره آیا این شی مصداق است برای رافعی که مفهومش معلومه یا نه، مثل رطوبتی که مردد بین بول و وضعی هست یا مذی. او مجهول المفهوم، یا نه مفهوم مجهوله لذا شک داره که آیا این مصداق، آیا اون چی که محقق شده عرض کنم رافع هست یا نه. مثال زدیم به نوم، چرتی زده چشماش رفته رو هم، چون در مفهوم نوم شک داره، شک داریم چرت زدن رافع یا نه. بلا اشکال فی کون ما عدا شک فی وجود رافع محلا للخلاف، شکی نیست در این که غیر از شک در وجود رافع محل خلاف هستش، بقیه اعصام محل خلافه. من کان یشعر و ظاهر و استدلال بعض المثبتین، ولو ظاهر استدلال بعضی از مثبتین چنین نمایان می کند که در شک در رافع اصلا نزاعی نیست، در شک در مقتضی محل نزاعه، ولی نخیر می فرمایم در شک در رافعیت موجود هم نزاع داریم. من کان یشعر و ظاهر استدلال بعضی از مثبتین به ان المقتضی للحکم الاول موجود، استدلال میکنن برای حجیت استصحاب، میگن مقتضی موجود است، مانع هم مانعیت نداره. خب این که مقتضی موجوده معلوم میشه که پس اگر در جای شکی در مقتضی داشتیم مثلا استصحاب جاری نیست. میفرماین نه، قبلا ما عرض کنم که اشاره کردیم، شما به مثالهای علما که دقت کنید میبینید شکی در مقتضی رو هم شکی در رافع رو هم داخل بحث میدونن. به امکان یشت رو ظاهر استدلال بعضی از مثبتین به ان المقتضی للحکم الاول موجودون، دلیلشون اینه، به این شکل دلیل میارن، میگن مقتضی حکم اول موجوده تا آخر موهم الخلاف. این عرض کنم که مهم هست که ممکنه خلاف این نظریه ما باشه حرف علما، یعنی ممکنه بحثون در شک در رافع نباشه، ولی نه چنین نیست. و اما هوه، اما شک در وجود رافع، پس ظاهر ایزن وقوع الخلاف بی خلاف درش واقع شده، یقینی به مقتضی داریم، شک در رافع داریم، بازم محل خلافه. کما یظهر از انکار سید مرتضی قدس سره استصحاب رو در بلد مبنی بر ساحل بحر، اینجا یقین به مقتضی داریم، شک در رافع داریم، سید فرمیده استصحاب جاری نیست. و زیدی که غائب از نظر هستش، خب از این نتیجه میگیریم که زیدی که غایب از نظر استصحاب حیاتش گفتن جاری نیست، اینجا شک در رافع داریم، بازم گفتن حجت نیست. پس معلوم میشه که در شک در رافع هم بحثه. و ان استصحاب لو کان حجتا لکان بینه نافی اولا، بعضی از آقایون دلیل میارن میگن استصحاب، اینم بحث گذشته ها، میگن استصحاب اگر حجت باشه بیانه نافی اولا هست. چرا؟ به خاطر اینکه کمک میشود بیانه نافی به استصحاب. قبلا مفصل توضیح دیدیم بیانه نافی به چه استصحابی، عرض کنم که مؤید میشود به استصحاب عدم، استصحاب عدم رافع. شک داریم رافع هست یا نه، استصحاب عدم رافع جاری میکنیم، بیانه نافی مقدم میشه. خب اینجا هم پس شکی در رافع داریم، بعضی ها میگن در اینجا هم استصحاب جاری نمیشود، پس معلوم میشه در شکی در رافع بحثه. و کیفکان فقط یفصل بین کون شک من جهت المختزی، گاهی تفصیل داده می شود بین شک از جهت مختزی باشد و بین بودن شک از جهت رافع. فیان که الاستصحاب فی الاول، استصحاب در شک در مختزی انکار می کنن، در شک در رافع حجت می دونن. یک تفصیل. فقط یفصل فی رافع، کسانی هم که میگن در رافع حجت قالب تفصیل هست، گاهی تفصیل داده میشه در شک در رافع، بین شک در وجودش و شک در رافعیتش. اگر شک در وجود رافع داشتیم استصحاب حجته، اگر شک در رافعیت موجود داشتیم استصحاب حجت نیست. فیوم کرستانی مطلقا، بعضی ها میگن شک در رافعیت مطلقا حجت نیست، بعضی ها میگن نه شک در رافعیت سه قسمش حجته، یک قسمش حجت نیست. او ازالم یکنه شکو به مصداق خارجی، اگه شک در مصداق خارجی نباشد استصحاب حجت است به الا فلا. خب مطلب اول تمام شد. مطلب دوم ذکر این 11 قوله که نیاز به توضیح نداره، بعد از اون تطبیق کنیم، حالا در جلسه بعد ان شاء الله. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.